بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک که شما عزیزان سلام عرض میکنیم، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه با این لحظات عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 78 سوره مبارکه بقره عرض شد و امروز آیه 79. آیه 78 این بود که جمعی از اهل کتاب امی هستند و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. جمعی امی هستند، درس ناخوانده، یعنی همچنان که از مادر متولد شدند با همون اطلاعات اولیه. اینها کتاب رو نمی دانند جز امانی، که امانی رو گفتیم از دو ریشه می تونه باشه، منیه و مننه، به معنای آرزو یا به معنای زمزمه، که شاید معنی دوم تناسب بیشتری با بحث داشته باشه، با بحث آیه. جمعی از اینها امی هستند که زمزمه ای از کتاب را می دانند. کتاب و غیر از این که تلاوت زمزمه گونه ای داشته باشند چیزی درک نمی کنند و تصوراتی دارند، ظن و گمانهایی. گویا می خوان بگن اینها مورد بحث نیستند. بار سنگین گناه بر دوش دسته دومه که در این آیه، آیه 79 بیان میشه. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را با دستهای خود می نویسند و سپس می گویند که این از ناحیه خداست، برای اینکه بهای اندکی را خریداری کنند، به این وسیله، برای اینکه به وسیله این جعل کتاب بهای اندکی را خریداری کنند. پس وای بر آنها از آنچه که نوشتند و می نویسند و وای بر آنها از آنچه که کسب می کنند. خب چند نکته در این آیه هست. اولا این دسته رو در برابر امیون قرار میده. معلوم میشه اینا علمای اهل کتابن، نه امیون. اینا درس خواندگانن. معمولا هم همین گونه است، یعنی خطاها، بدعتها، انحرافها از درس خواندگان و دانشمندان و اندیشمندان و صاحبان فکر و قدرت. همچنانی که دین خدا رو دانشمندان به پیش میبرند، راه شیطان رو هم دانشمندانی که در دام شیطانند به پیش میبرند. اینا عالم اهل کتابند، عالم دینی هستند، علمای یهودند. اینها بلدند چگونه بنویسند که مردم باور کنند. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، وای بر آنها که چیزی را، مکتوبی را به دست خود می نویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد می گویند که این از طرف خداست. چطور میشه وقتی که تورات در دست مردم هست، عالم یهودی بخواد چیزی رو بنویسه بگه این جزء توراته؟ خب این شاید عملی نباشه به این شکل، یعنی در زمان پیغمبر اکرم، مگر دو تعبیر از این کار بشه. یکی این که یک بار تورات به طور کلی بازسازی شده. در سال 722 قبل از میلاد نوشتن که حکومت یهودیان منقرض شد و اینها به شهرهای دور و نزدیک تبعید شدند. در سال 586 قبل از میلاد، یعنی 136 سال بعد، دولت یهود به کلی سقوط کرد و او یهودا که آخرین بازمانده از یهودیان بودن، اونا سقوط کردند و بعدم بیت المقدس هم ویران شد. بعد عزیر یا عزرا که از بزرگان بنی اسرائیل بود، تورات را از نو بازسازی کردند. بعد از این مراحل بود که یهودیان در اینکه چگونه تورات رو حفظ کنن، چگونه تفسیر کنن، یه سری بحث‌هایی براشون پیش اومد. بنابراین در یک تاریخی که تحولاتی صورت گرفت و درباره او تاریخ مطالب زیادی نوشتن که اختلافی بین یهودیان پیش آمد، بعضی‌ها فقط می‌خواستن ده فرمان رو حفظ کنن، بعضی‌ها مکتوباتی رو برای به اصطلاح حفظ کیان یهود نوشتند و سامان دادند. به هر حال اینا رو در مجموع به عنوان مجموعه منابع مقدس بعداً از او قلمداد کردند. این یک تعبیر میتونه باشه که کسانی که چیزهایی رو به دست خود مینوشتند و بعد میگفتن اینها از طرف خداست. تفسیر دوم از این سخن به این گونه میتواند باشد که در تفسیر تورات اینها شروع کنند به قلم فرسایی و به گونه ای مطالب تورات رو جلوه بدن که حرفهای خودشون رو گویا حرف الهی بپندارند و برای مردم این گونه بازگو کنند. به هر حال وارون نشان دادن حقایق، یعنی نظریات خود رو به عنوان بحث الهی و کتابت الهی و اینکه این حرف حرف خداست به خورد مردم دادن. این خطر به این نوع دوم درباره قرآن هم ممکنه مطرح باشه. خطر اول درباره قرآن هرگز وجود نداره، چون خداوند وعده داده که قرآن رو از هر آسیبی حفظ میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خطر اول این بود که در تطورات تاریخی، در حوادث گوناگون، بزرگان یهود به هر حال بران شدند که یک مجموعه رو برای حفظ کیان یهودیت تنظیم کنند و اینا رو به گونه ای تلقی کردند که اینها از طرف خداست، یا به گونه ای بیان کردن که مردم تلقی کنن که از طرف خداست. درباره قرآن چنین چیزی هرگز راه نداره، یعنی متن کلام خدا از دست برد در امان. اما بحث دوم، یعنی تفسیر به رأی، اونم تفسیر به رأی ظالمانه و غیر واقعی، این تفسیر به رأی ممکنه در قرآن هم گاهگاهی راه داشته باشه. این که در روایات ما از روایات پیغمبر اکرم تا ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین این موضوع به طور جد مطرحه که کسی قرآن رو به رأی خود تفسیر نکنه. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. اگر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند، جایگاهش رو باید در آتش بجوید و یا جایگاه او در آتش است. من فسر القرآن به رأیه ان اصاب الحق فقط اخطأ. اگر کسی قرآن رو به رأی خود تفسیر کند، اگر هم این تفسیر واقعی از آب در بیاد، خطا کرده، چون راه باطلی است. ما باید تلاش کنیم قرآن رو بفهمیم، نه تلاش کنیم فهم خود رو از قرآن استخراج کنیم. رأی یعنی این که یه کسی اعتقادی و نظری داره، آیات قرآن رو به گونه ای معنا میکنه که نظر او تأمین بشه. این کار رو گویا یهودیان انجام میدادن. اینا میشناختن که پیغمبر اکرم پیامبر اسلامه، اما یه نوعی بیان میکردن مباحث تورات رو که مردم غیر از این متوجه بشن. نظر خود رو به عنوان تفسیر تورات بیان میکردن. این تفسیر دومیست که از این عبارت میشود کرد. فویل للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، به دست خود مطالبی رو بنویسند بعد بگن که این از طرف خداست. به هر حال این اتفاق می افتاد. لیشترو بهی ثمنن قلیلا. خب چرا این کار رو می کردن؟ برای اینکه به این وسیله بهی، به وسیله اینکه کتاب خدا رو تغییر بدن یا نوشته خود رو به عنوان کتاب خدا قلم داد کنن. اشترا یعنی خریدن. اینها خریداری کنن ثمنی اندک را، یا به عبارت دیگر کتاب خدا رو به ثمنی اندک بفروشند. یعنی این کار رو میکنن که یه بهای اندکی دریافت کنن. بهای اندک یعنی چقدر؟ به نظر میاد که منظور از بهای اندک یعنی دنیا، چون درباره دنیا یه جا قرآن میفرماید که فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. همه کالای دنیا در آخرت جز اندکی بیش نیست. و مل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع. در آیه دیگری می فرماید زندگی دنیا همش در آخرت جز یک کالای آخرتی بیش نیست. حالا این که لیشترو بهی ثمنن قلیلن ممکنه به این معنا باشه که اینا ثمن قلیلی رو بخرن. یعنی چی؟ یعنی دنیاشون رو تأمین کنن. خواخه دنیا که اگر آدم از راه حرام هم نره، خدا از راه حلال تأمین میکنه. این خیلی خسارت بزرگیست. یعنی کسی دنیای خودشو نمیتونه اونجور که دلش میخواد تنظیم کنه. مقدرات الهیست. ما راه حلال رو انتخاب کنیم، از راه حلال به ما میرسه. حرام باشه، از همون حرام میرسه. فقط ما انتخاب مسیر رو میکنیم. چقدر اینها زیان کرده. کلام خدا رو، دین خدا رو که بهای اندکی دریافت کنه، یعنی دنیاشون رو تأمین کنه. یا بگیم موقعیت دنیایی خود رو تأمین کنن، چون اگر به پیغمبر اکرم ایمان میآوردن دیگه باید بیان تابع بشن، حالا فعلا رئیسند و فرمانده. یا اینکه بگیم هوا و هوس دنیایشون تأمین کنن، یا حس نجات پرستیشون رو تأمین کنن. همه اینها جلوه هایی از دنیاگرایی و شؤونی از زندگی دنیاست. فویل لهم مما کتبت ایدیهم. پس وای بر آنها از آنچه را که به دست خود نوشتند یا دستهایشان نوشت. و ویل لهم مما یکسبون. و وای بر آنها از اون پولی که به دست میارن یا از اون چیزی که در برابر این کسب میکنن. حالا موقعیت، پول، امکانات. تنها آیه ایست که سه بار کلمه ویلون به کار رفته در اون. بله گاهی یک بار داریم ویل للمطففین، چون فویل للذین معلوم میشه این کار بسیار بزرگه و ویل به معنای هلاکت شدید. وای بر کسانی که کتابی رو، مکتوبی رو به دست خود مینویسند بعد میگن این از طرف خداست، این کلام خداست. ما داریم حرف خدا رو برای شما میزنیم، ما داریم حرف خدا رو توضیح میدیم. پناه بر خدا. خدا ما رو نگه داره از این گونه خطاها، ولو به اندازه یک سر سوزن. بعد دو دفعه میگن فویل لهم مما کتبت ایدیهم. همین که مینویسن وای بر اونا. دو دفعه که این رو میفروشن، یعنی معاوضه میکنن با بهای دنیا، وای بر اونا. سه بار کلمه ویلون رو می نویسن، چون افترا زدن به خدا خیلی سنگینه. در سوره حاقه درباره پیغمبر اکرم داره که ولو تقول علینا بعض الاقابیل، اگه یک حرف رو بخواد به دروغ به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، ما او رو با دست قدرت میگیریم، رگ حیات او رو قطع میکنیم. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کدام از شما نمیتوانید مانع مشکلاتی بشید که برای او پیش میاری. خب به پیغمبر اکرم این چنین گفته میشه یا درباره رسول خدا اینقدر جدی سخن گفته میشه؟ خب دیگه دیگران و علمای اهل کتاب که معلوم، کسانی که عهده‌دار تبلیغ دینند، حقایق و معارف دینی رو میخوان برای مردم بگن، باید مراقبتشون بسیار زیاد باشه. امروزه متاسفیم که گاهی میبینیم کسانی یه تفکراتی رو پیدا میکنن، تفکراتی که امروز در عالم رایجه و یا به معنایی باید بگیم حاکمه، سایه تفکر اومانیستی و سکولار الان بر دنیا افکنده شده، در دنیای غرب که رنگ اون سامان رو تغییر داده، از سبقت الله خارج کرده، در کشورهای اسلامی هم اثر گذار بوده. بعد گاهی میبینیم یه نویسنده‌ای با او تفکرات آشنا میشه، کتابایی رو میخونه، تو اون محیط یه مدتی زندگی میکنه، بعد میاد قرآن رو میخواد به گونه ای معنا بکنه که با حال و هوای او تفکراتی که خوشش اومده جور در بیاد. پناه بر خدا از چنین برخوردی با قرآن. قرآن علم نور فطرت انسانی است، منطبق با فطرت. تخیلات و تصورات و اندیشه های بشری دائما در تغییر، هیچ کدام تضمینی بر صحت قاطع نداره، همش ظنیاته یا خیلی از ظنیات در اینها راه داره. وقت آدم قرآن رو بیاد به گونه ای معنا کنه که اون فضا رو در بتابد و تفسیر کند، و خیلی خسارت. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. علمای یهود هم که این کارو میکردن شاید به خیال خودشون برای تورات دلسوزی میکردن، ولی قرآن خدا رو ضایع کرد. در باره اینکه اینها کتابی رو می نوشتن روایتی رو داریم، تفسیر کنز الدقائق از احتجاج طبرسی نقل می کند، از امام عسکری امام یازدهم صلوات الله و سلامه علیه، که در ذیل همین عبارت که وای بر کسانی که چیزی را به دست خود می نویسند و بعد می گویند از ناحیه خداست، فرمودند که هذا القوم من الیهود کتبوا صفتا زعموا انها صفت محمد صلی الله علیه و آله و هی خلاف و صفته. اینها یه توصیفاتی رو برای پیغمبر اکرم نوشتن که اینها دروغ بود. و قالوا للمستضعفين منهم، به مردم عادی، به همون کسانی که امی بودن به تعبیر قرآن گفتن، هذهی صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان، اینایی که میگیم صفت او پیغمبری است که در آخر الزمان مبعوث میشود. او طویل، خیلی قد بلندی دارد، عظیم البدن والبطن، هم بدن بزرگی دارد و هم شکم بزرگی، و اصعب و شعر و امثال اینها. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خلافه، در حالی که خب میبینید که این حضرت محمد صلوات الله علیه این خصوصیات رو نداره. اینو یهود به مریدان و مردم عادی میگفتن، علمای یهود. و هو یجیء و بعد هذا الزمان به 500 سنه، او 500 سال دیگر خواهد آمد. و انما ارادوا بذلک لتبقی لهم علی ضعفائهم رئاستهم و تدوم لهم اصاباتهم. این رو برای این گفتن که ریاستشون بر قوم یهود و بر مردم عادی ادامه پیدا بکنه. و یکفو انفسهم معونت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدمت علی علیه السلام و اهل و خاصته. و اینها رو بیان میکردن که مجبور نشوند که اینها برن در خدمت پیغمبر اکرم قرار بگیرن، چون اگر مردم عادی متوجه می شدن که پیغمبر اکرم همون پیامبر موعود تورات هست و موعود انجیل، خب به او ایمان می آوردن یا لااقل مزاحمت برای علمایشون بود. این بود که اینها مطالبی رو تنظیم می کردن به عنوان اینکه معنی کتاب است و بحث کتاب به مردم ارائه می دادن که موقعیت خود رو حفظ کنن، مجبور نشن برن تحت فرمان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم قرار بگیرن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. آیه بعد ادعایی از قوم یهود رو بیان میکنه. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. از استکبار فکری یهود سخن میگن. یهودیان یک استکبار نژادی برای خودشون قائل بودن، استکبار نژادی داشتن. نژاد بنی اسرائیل و یهود رو بسیار بزرگ میدیدن و اصلا دیگر نژادها رو در برابر اونها کوچک میدیدن. یک استکبار فکری که او هم نتیجه میگیره از همین استکبار نژادی در وجودشون بود و فکر میکردن که اینها عزیزان خدا هستن و به همین خاطر ادعاهای عجیبی داشتن. یه جای قرآن نقل میکنه اینا میگن نحنو ابناء الله و احباؤه، یه جایی اینها نشون میده که خود رو اولیاء خدا میدانن. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. در سوره جمعه میگن به اینا بگید اگه شما اولیاء خدا هستید باید تمنای مرگ کنید، چون اولیاء خدا از مرگ خوششون میاد، مرگ لحظه لقاء پروردگاره. کسی که دلداده خداست از رفتن به ساحت او که ناراحت نیست. اینا این بحثا رو داشتن. اینجا هم قرآن یکی از ادعاهای اونها رو داره مطرح میکنه. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. میگوین که آتش جز روزهای معدود ما را فرا نمیگیرد. پس خلاصه سخن این که یهودیان ادعاهایی داشتن و از جمله این که میگفتن به فرض این که ما جهنمی بشویم جز مدت معدودی در آتش جهنم نخواهیم سوخت. انشاءالله توضیح این بحث رو که در آیه بعد قرآن تحلیل میکنه و مسئله رو روشن میکنه در برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.